ساعت 14 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 12 تیر سال 1401 خورشیدی برابر با 3 جولای سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش، شوشتر، کرج و کرمانشاه راهپیمایی کرده و شعارهایی را در این مورد سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات تقریبا روزانه تبدیل شده، از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده است. روز گذشته نیز تظاهرات اعتراضی و راهپیمایی بازنشستگان در دست کم 14 شهر ایران برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اظهارات مقام‌های اسرائیلی درباره تلاش ایران برای حمله به شهروندان این کشور در ترکیه را دروغ‌سازی علیه جمهوری اسلامی خواند. حسین امیر عبداللهیان که روز شنبه در نشستی با گروه‌های فلسطینی در دمشق سخن می‌گفت، با رد اظهارات مقامات اسرائیل گفت نه تنها حتی یک ایرانی در میان دستگیر شدگان نیست، بلکه این دروغ‌سازی اسرائیل است. هفته گذشته یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل با سفر به آنکارا و نشست خبری مشترکی با داوود چاوشاوغلو همتای ترک خود، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در برنامه حمله به گردشگران اسرائیلی متهم و از ترکیه برای اقدام علیه این برنامه تشکر کرد. رسانه‌های محلی ترکیه نیز از بازداشت اعضای یک گروه 8 خبر دادند که با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگری اسرائیلی را در استانبول داشتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه شدیداً از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسین سعیدی اعضای این تشکل ابراز نگرانی کرد. این سندیکا نوشت رضا شهابی در 20 روز اعتصاب قضایش تماس بسیار کوتاهی با خانواده خود داشت، اما آنها حتی نتوانستند درباره وضعیت سلامتیش سوال بپرسند. این در شرایطی بود که صدای ضعیف رضا شهابی گویای شدت ضعف جسمانیش بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد بازجو قصد داشته که به خانواده آقای شهابی بگوید که او هنوز میتواند صحبت کند. بر اساس این گزارش، حسن سعیدی عضو سندیکا روز شنبه 10 روز اعتصاب قضایش را در سلول انفرادی زندانی اوین پشت سر گذاشت. این سندیکا نوشت که آقای سعیدی به شدت کاهش وزن داشته و شرایط جسمانی خوبی ندارد و در این شرایط تحت بازجویی قرار گرفته. پیشتر در روز جمعه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار پایان اعتصاب قضایی آقایان شهابی و سعیدی شده بودند. و در خبری کوتاه تلویزیون اسرائیل میگوید در حمله موشکی بامداد شنبه به غرب سوریه محموله سیستم‌های دفاع هوایی را هدف قرار داده که ایران مدعی شده بود بازی را در سوریه تغییر می‌دهد.
بله، ممنونم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. ما چکیده‌ای از اونچه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. نگاهی میاندازیم به سخنرانی نخست وزیر جدید اسرائیل که در آن به تهدیدهای جمهوری اسلامی شده. سرنوشت محموله کشتی توقیف شده ایران که بعداً مشخص شد متعلق به روسیه بوده در سواحل یوران را هم دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید. یائیر لاپید در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس دولت موقت اسرائیل، ایران را جدی‌ترین خطر برای کشورش توصیف و تأکید کرد که با تمام توان جلوی دستیابی ایران به توانمندی هسته‌ای یا استقرار نیروهایش در نزدیک مرزهای اسرائیل مقابله خواهد کرد. این در حالی است که ابعاد ماجرای ادعای اسرائیل درباره تهدید شهروندانش در خارج از سوی جمهوری اسلامی به ویژه در ترکیه همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی هر گونه دست داشتن خود در تهدید شهروندان اسرائیلی در ترکیه را رد می‌کند. جزئیات بیشتر با ایلیا جزائری.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن شهروندان اسرائیلی در ترکیه را رد کرد. اظهاراتی که با سخنان یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل درباره جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش همزمان شد.
من در این لحظه در برابر شما میستم و به همه کسانی که به دنبال مرگ ما هستند از غزه تا تهران و از سواحل لبنان تا سوریه میگویم ما را امتحان نکنید. اسرائیل میداند چگونه از قدرت خود در برابر هر تهدیدی و در برابر هر دشمنی استفاده کند. و ملک
اویف وزیر خارجه ایران گفته که هیچ ایرانی در میان کسانی که اخیراً سازمان‌های امنیتی ترکیه به اتهام توطئه برای ربودن شهروندان اسرائیلی دستگیر کرده اند نیست. این در حالی است که پیشتر برخی رسانه‌های اسرائیلی و ترکیه‌ای از دستگیری 8 نفر از جمله 5 ایرانی در ترکیه به اتهام برنامه ریزی برای ربودن یک دیپلمات سابق اسرائیلی و همسرش خبر داده بودند. گزارش هایی که یائیر لاپید را بر آن داشت تا در مقام وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه سفر کند. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل:
ما اطمینان داریم که ترکیه می داند چگونه در برابر ایرانی ها واکنش نشان دهد. از سوی اسرائیل هنگامی که تلاش هایی برای آسیب رساندن به شهروندانش در داخل و خارج باشد دست بسته نمی نشیند. هدف ما رسیدن به آرامشی است که بر اساس آن بتوانیم هشدارهای سفر به ترکیه را تغییر دهیم.
مقام‌های ترکیه نه تنها سخنان مقام‌های اسرائیلی در این زمینه را رد نکردند، بلکه با تایید تلویح این سخنان از همکاری دو جانبه برای خنثا کردن این تهدیدها سخن گفتند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه:
ما با آقای لاپید درباره تهدیدهای تروریستی که شهروندان اسرائیل در کشورمان با آن مواجه بودند در تماس بودیم. به شکلی مستمر گزارش‌های اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم.
در پی تشدید تنش میان ایران و اسرائیل در ماه‌های اخیر، کشته شدن و مرگ مشکوک شماری از کارشناسان اتمی و نظامی در ایران که جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در آن متهم کرده و همچنین حوادثی در برخی پایگاه‌های نظامی و اتمی که جمهوری اسلامی از آن به عنوان خرابکاری یاد کرده، اسرائیل مدعی شد که تهران برای تلافی قصد دارد شهروندان اسرائیلی را در مناطق مختلف هدف قرار دهد. گزارش هایی که باعث شد مصر هم درباره هدف قرار دادن احتمالی گردشگران اسرائیلی در خاک خود به تهران هشدار دهد. نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل:
بیامیم האלה אנחנו גם עדים לניסיונות איראנים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחו"ל.
این روزها شاهد تلاش‌های ایرانی‌ها برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در مناطق مختلف هستیم. دستگاه امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن این تلاش‌ها پیش از عملیاتی شدن اقدام می‌کنند. ما به هدف قرار دادن هر کس که این تروریست‌ها را اعزام می‌کند ادامه می‌دهیم. به شهروندان اسرائیلی درباره سفرهای غیر ضروری به ترکیه و به خصوص استانبول هشدار دادیم. خطر همچنان جدی است. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسئولیت پذیر بوده و مراقب امنیت خود باشند.
ישראל לגלות אחריות אישית ולשמור על ביטחונם.
در تنشی دیگر با اسرائیل که باز هم به جمهوری اسلامی ایران مرتبط است، گروه لبنانی حزب الله اقدام به پرتاب 3 پهپاد جاسوسی به منطقه مرزی مورد مناقشه با اسرائیل در دریای مدیترانه کرد. منطقه‌ای که اسرائیل در آن یک سکوی نفتی دارد. اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی و دریاییش پهپادهای حزب الله را سردنگون کردند. در پی کشف حوزه نفتی کاریش در دریای مدیترانه، اختلاف مرزی میان لبنان و اسرائیل در این منطقه تشدید شد. در هفته‌های اخیر که اسرائیل اقدام به اعزام کشتی برای آغاز عملیات حفاری و استخراج نفت و گاز به حوزه کاریش کرده، لبنان خواستار فعال شدن میانجیگری آمریکا برای حل و فصل این اختلاف مرزی شد، خبری که آن را دفتر نخست وزیر لبنان در توییتر اعلام کرد.
نجیب میقاتی رئیس دولت لبنان نتایج تماس‌های دیپلماتیک جاری درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی را که انتظار می‌رود در جریان مأموریت آموس هوکشتاین میانجی آمریکایی به آن پرداخته شود را پیگیری کرد. آقای میقاتی تأکید کرد که دولت لبنان پیگیری این پرونده حاکمیتی را در اولویت قرار داده و می‌خواهد از راه‌های دیپلماتیک تا دستیابی به نتایج مثبت پیگیری شود. از همین رو خواهان از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم است.
حزب الله لبنان هم هشدار داده در صورت اقدام اسرائیل در استخراج نفت و گاز پیش از حل و فصل اختلاف مرزی دست به اقدام نظامی خواهد زد. تنش‌های چند جانبه و رو به تشدید که یک طرفش جمهوری اسلامی است و یک طرفش اسرائیل.
بله، گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
به نظر من آقای لاپید با همون دکترین اختاپوس آقای نفتالی بنت ادامه خواهد داد، چون جمهوری اسلامی ایران مخالف احزاب اسرائیل نیست. جمهوری اسلامی ایران مخالف موجودیت اسرائیل هستش. جمهوری اسلامی ایران میخواد که اسرائیل اصلا وجود نداشته باشه و به دشمنان اسرائیل کمک میکنه و در این حال هولوکاست رو انکار میکنه. پس این مسئله تهدید ایران تبدیل شده به یک مسئله تراحزبی در این کشور. و یک مسئله دیگه هم که این تهدید جمهوری اسلامی ایران رو شدیدتر کرده برای اسرائیل این هستش که به نظر میاد که آمریکا و ایران به برجام بر خواهند گشت و این باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران با برنامه اتمی خودش ادامه بده و به مراحل جدید و خطرناکتری برسه. و در مجموع الان واقعا در اسرائیل این مسئله ایران یک تهدید جدی هستش، البته مسئله تهدید جمهوری اسلامی ایران. و آقای لاپید برای ایشون گزینه دیگری وجود نداره به جز اینکه ادامه بده با سیاست آقای نفتالی بنت که دوست ایشون هم هستش و دیدگاه هر دو شخصیت در مورد ایران واقعا یکسان است.
خب از طرف دیگه ما ببینیم که یائیر لاپید تا نوامبر، یعنی حدود چهار ماه و نیم در قدرت خواهد بود به عنوان نخست وزیر. و موضوعی که پیش میاد، سوالی که در واقع به ذهن متبادر میشه این هست که این ناپایداری در فضای سیاسی اسرائیل چه موضعی رو برای دولت مردان اسرائیلی ایجاد میکنه؟ ما که نمیدونیم قرار هست بعد از آقای یائیر لاپید چه اتفاقی در عرصه سیاسی اسرائیل رخ بده، چه موضعی قرار هست اتخاذ بشه در دولت بعدی این کشور در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، آقای لاپید فقط تا ماه نوامبر در سمت نخست وزیر خواهد بود و اصلا معلوم نیستش که در انتخابات بعدی ایشون بتونه موفق بشه و بتونه دولت ائتلافی تشکیل بده علیه جبهه آقای نتانیاهو که اون جبهه مقابل هستش. آقای لاپید هیچ تجربه ای نداره در این سمت نخست وزیر. این بزرگترین و بالاترین سمتی هستش که ایشون در تمام عمر سیاسی خودشون تا الان کسب کرده. پس اصلا معلوم نیستش که کارآمد ایشون در این چهار ماه آینده تا ماه نوامبر چه خواهد بود، تا چه حد موفق خواهد بود. ایشون چالش‌هایی خواهد داشت، چالش‌های داخلی خواهد داشت و در این حال فرصت‌هایی هم خواهد داشت، مانند سفر آقای بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی و سفر ایشون به فرانسه برای دیدار با آقای امانوئل مکرون. پس بعدی ببینیم که ایشون با چالش ها و فرصت ها چجوری کنار خواهد آمد و کارآمد ایشون چه خواهد بود. دیدگاه های بله در هر دولتی در اسرائیل سیاست های متفاوتی اتخاذ میشه در مورد بهداشت، مسائل بهداشت، مسائل آموزش پرورش و غیره. ولی مسئله ایران یک از تک میشه گفتش یکی از تنها تقریبا تنها مسائلی هستش که در اسرائیل ما تغییر بسیار بزرگی رو نمی‌بینیم بین دولت‌ها، به خاطر اینکه دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در مورد اسرائیل همونی که عرض کردم این هستش که اسرائیل باعث از صفحه روزگار محو بشه. تنها تغییراتی که شاید در بین آقای نتانیاهو و دولت آقای لاپید بنتس بشه این هستش که چجوری با آمریکا معامله می‌کنن و کنار میان در مورد مسئله ایران. به غیر از این تفاوت زیادی بینشون وجود نداره.
از طرف دیگه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به کل اومده مسئله که نیروهای جمهوری اسلامی میخواستن تعدادی از گردشگران یا یک سفیر سابق اسرائیل در استانبول رو بربایند رو کامل انکار کرده و میگه که اصلا چنین چیزی نبوده و این دروغی هستش که اسرائیل گفته و به عنوان دلیل هم عنوان میکنه که هیچ یک از این افرادی که دستگیر شدن ایرانی نبودن. نظرتون در مورد این موضع وزیر امور خارجه ایران چی هست؟
ببینید بحثی ببینیم که دستگاه قضایی ترکیه و دستگاه امنیتی ترکیه نتیجه تحقیقات اونها چه خواهد. بر اساس گزارش های مطبوعاتی تا الان چاپ شده، کسانی که دستگیر شدن بعضی هاشون ترکی بودن، بعضی هاشون و ایرانی بودن. هنوز معلوم نیستش، ما نمیدونیم که واقعا مشخصات کسانی که دستگیر شدن چی هستش، ولی به نظر من احتمال این که دیدگاه آقای امیر عبداللهیان نادرست در بیاد احتمالش زیاد هست، چون ما میبینیم که هم دولت اسرائیل و هم دولت ترکیه همکاری کردن و کسانی را دستگیر کردن که کاملا روابط دارن با سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با مهیر جاودانفر.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یک هفته بعد از رأی دادگاه یونان برای آزادی نفتکش لانا با پرچم ایران که 2 ماه پیش توقیف شده بود، این نفتکش روز شنبه 11 تیر ماه بندر کاریستوس یونان را به سمت بندر پیرایوس ترک کرد. یک ماه گذشته آمریکا محموله نفتکش لانا را تخلیه کرد و هنوز معلوم نیست سرنوشت این محموله چه خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
این نفتکش درجه اول اینکه نفتکش ایرانی نبود، یک نفتکش روسی بود. این نفتکش روسی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه که اجازه استفاده از بنادر اروپایی رو از تمامی شناورهای روسیه سلب کردش، در یونان توقیف شد، چون در یونان توقف کرده بود که به صورت تانکر به تانکر نفتش رو منتقل کنه. بعد ایران به کمک روسیه رفت، سعی کرد با تغییر پرچم نفتکش این نفتکش رو آزاد کنه. پرچم ایران رو نصب کردن، رجیسترش رو عوض کردن، اسمش رو تغییر دادن که آزاد کنن نفتکش رو، و اونجا بود که نفتکش دچار یه نقص فنی شد و نیازمند خدمات فنی بود و باعث شد که محموله نفتکش هم یونان تقاضا کردش که مورد آزمایش قرار بگیره، چون باید وارد آبها و سواحل یونان می‌شدش. اونجا وقتی که آزمایش کردن دیدن که بخشی از نفت این نفتکش متعلق به ایران هست و توقیف شد توسط آمریکا و با انتقال نفتکش دیگه‌ای به آمریکا منتقل شد. اما اونچه که چه بر سر اون نفت آمد، این یه در پرده از ابهام، به خاطر اینکه تا اونجایی ما خبر رو داشتیم که اون نفت منتقل شد به یک نفتکش یونانی و به سمت آمریکا حرکت کرد، اما هیچ وقت خبر رسیدنش به آمریکا هنوز منتشر نشده. خبر توقیف رسمیش در توسط دادگستری آمریکا منتشر نشده و بقیه ماجرای این توقیف هم همچنان در پرده از ابهامه.
خب از طرف دیگه ما میدونیم که ایران یه جوریایی در واقع به تلافی اقدامی که یونان انجام داده بود، 2 تا نفتکش یونانی رو توقیف کرد در آبهای ایران و حالا هیچ گزارشی هم در مورد سرنوشت این 2 تا نفتکش یونانی بالاخره منتشر نشده.
بله دقیقا همینطوره. اون 2 نفتکش هم اونجا توقیف شدن. نفت یکیشون از بصره بارگیری شده بود به مقصد آمریکا، یکیشون از بصره به مقصد یونان بارگیری شده بود. خیلی سوالات و شبهه ها وجود داره که اصولا ایران چرا 2 تا نفتکش رو گرفته، چرا هیچ گونه واکنشی از طرف یونان و آمریکا غیر از اون 2 روز اول چیز دیگه‌ای دیده نشد و کلن در سکوت خبری رفت. من خودم هشدار امنیتی دریافت کردم برای پیگیری مسئله این نفتکش ها و هشدار داده شد که ادامه ندم مسئله رو. نه تنها من، سایت تنکر ترکرز که یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین منابع حوزه نفتکش و شناورها هستش در حال حاضر در دنیا، بعد از یک هفته اونها هم اعلام کردن که ما به دلیل پیام‌های امنیتی و مسائل امنیتی که وجود داره ردیابی این دو نفتکش و سرنوشتشون رو دیگه منتشر نمی‌کنیم، اطلاعاتش رو، مگر برای سازمان‌ها یا منابع خاصی که به ما پول دادن یا اینکه اجازه امنیتی دارن. یعنی مسئله به هیچ عنوان به اون شکلی که در رسانه ها منتشر شد و اعلام شد و سپاه اون تبلیغاتی کرد نبوده. من صرفا در همین حد میتونم بگم که این قضیه توقیف دو نفتکش یونانی در قبال اون یک نفتکش نفتی که در حقیقت نفت ایران که در یونان توقیف شد کاملا شبیه و مشابه اون قضیه هست که کماندوهای سپاه رفتن روی اون نفتکش که توی خلیج فارس توقیفش کنن و بعد گفتن که ناوهای آمریکایی اومدن فراریشون دادی. بعدا معلوم شد که اصلا شبیه فیلمای کارتونی بوده و تصورات یه نفری تو سپاه بوده. این هم کاملا مشابه همون هستش. من بیشتر از این نمیتونم متأسفانه اطلاعات منتشر کنم.
بالاخره پس سرنوشت محموله نفتکشی که شما میگی مال روسیه هست و یک قسمتیش دست کم سوخت ایرانی بوده، اون بالاخره تکلیفش چی میشه؟ یعنی حالا اون بخش روسیش رو بگیم به خاطر تحریم هایی که علیه روسیه هستش حالا آمریکا ضبطش کرده که میگین اصلا تازه هیچ خبری از رسیدنش به بنادر آمریکایی هم منتشر نشده، اون قسمتیش که لااقل ایرانی هست اون رو چی؟
اون بخشی از نفت که نفت ایران بوده از نفتکش تخلیه شده، همون ابتدای ماجرا از نفتکش تخلیه شد، منتقل شد به نفتکش یونانی و حرکت کرد. بر اساس روالی که تا به حال بوده، قانونی که توقیف نفت و محصولات نفتی ایران رو اجازش رو میده توسط یک دادگاه فدرال در دی سی حکمش صادر شده و این اتفاق فقط در آبهای آمریکا میتونه بیفته. یعنی آمریکا باید با سیستم‌های دیپلماتیک یا نظامی یا حالا هر راه روشی که میتونه در جاهای دیگه دنیا نفت ایران رو توقیف کنه، برسونه به آب‌های آمریکا، در آب‌های آمریکا اون وقت میتونه مصادرهش کنه، یعنی تحت مالکیت آمریکا در بیاد. خب با توجه به شفافیت مالی که در سیستم حکومتی آمریکا هستش، به محض اینکه این نفت وارد یک بندری برای تخلیه بشه، این اعلام عمومی میشه. یعنی آمارها و اعلام‌ها در آمریکا روزمره و عمومی هست، اعلام عمومی میشه، دادگاه هم اعلام عمومی میکنه که این محموله حالا هرچی که از بنزین نفت مصادره شد، کما اینکه در رابطه با ونزوئلا هم همین بود. هنوز این اتفاق نیفتاده، نمیدونیم اون نفتش رسیده به آمریکا و بدون سر و صدا نفت رو توقیف کردن یا اینکه اون نفتش جایی ایستاده در میانه راه منتظر سرنوشت دو تا نفتش دیگه است، یا چه توافقی در پشت پرده در حال انجام هست یا انجام شده که باعث شده هیچ خبری ازش منتشر نشه. منتها ایران با توجه به شرایطی که داره متاسفانه کاملا به شکل مستعمره روسیه عمل میکنه. براش هم شاید خیلی مهم نباشه که نفتش رو الان از دست داده، ولی نفتش روسی آزاد شده، محمولش هم متعلق به خود روس‌هاست، قدمش هم روسی هستن و میرن یه جایی تخلیه می‌کنن، پولشون رو می‌گیرن، چه بسا حتی هزینه هم به نفت ایران رو هم بهشون پرداخت کردن. این میون فقط ایرانه که الان توی یک پرده از ابهام شرایطش باقی مونده. مذاکراتی هم من در جریان بودم که با میانجیگری قبرس در قبرس در رابطه با این سه نفتکش انجام شد، ولی هیچ وقت نتیجه ازش بیرون نیامد.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. اما با بالا گرفتن جنجال تقلب در آزمون کنکور و لو رفتن سوالها، رئیس سازمان سنجش در یک برنامه تلویزیونی قسم خورده که دسترسی به سوالات قبل از آزمون اتفاق نیفتاده. عبدالرسول پور عباس گفته که نمیگذاریم حتی یک مورد حقی ناحق شود. اما در این گفتگوی تلویزیونی آقای پور عباس انتقال سوالات به بیرون جلسه هنگام برگزاری آزمون کنکور را تایید کرده و گفته چندین نفر که تقلب میکردند را دستگیر کردند. شهریار سیامی گزارش میدهد.
برای فروش تجهیزات تقلب و سوالات کانال های تلگرامی سوال حرمتان مثلا 100 تا 150 هزار تومان سوالات کنکو 20 25 میلیون میگیرن از دانش آموز.
گزارش های تکراری از دستگیری متهمان با لباس های راه راه رو به دیوار که نمایش اقتدار پلیس هستند. این بار اما ادعای دستگیری فروشندگان سوالهای کنکور چندین روز قبل از آزمون. با این وجود بعد از برگزاری آزمون اعتراض ها به لو رفتن سوال ها به قدری زیاد شد که عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش قسم خورد تا حالا سوالات کنکور لو نرفتن و تا جلسه آزمون هیچ کس سوالات را ندیده. اما بعد از شروع آزمون عکس سوالات به بیرون انتقال داده شده.
از پاسخ دفترچه ما عکس میگیرن با اسمارت کارت ها، کارت های هوشمند، بدون اینکه اصلا اقدام میکنن به طور اتوماتیک این عکس مخابره میشه به بیرون از جلسه از طریق بستر اینترنت یا اینترنت، حالا فرق نمی‌کنه هر کدومش باشه دو کشور، این میره بیرون. یه شبکه‌های پشت این سازماندهی شدن، این سوالات رو که گرفتن میشنن حل میکنن. تا اینجا اتفاق خاصی نیفتاده، این رفته بیرون، اینم به صلاح حل کرده. از اینجا به بعد تقلب واقع میشه که این سوال‌ها حل بشه پاسخش بره تو جلسه.
صحبت‌های رئیس سازمان سنجش حاوی تناقضات زیادی است. اینکه چطور افرادی می‌توانند وسایل الکترونیک و یا تلفن همراه داخل جلسه آزمون بیاورند و چرا باید سوال‌ها هنگام برگزاری آزمون به بیرون فرستاده شوند. البته آقای پورعباس در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید این افراد همه شناسایی شدند.
سیگنال اینها رو کشف کردند. سیگنال‌های اینها رو کشف کردند و یه دستگاهی رو ساختیم. اسمش گذاشتیم آشکارساز که این سیگنال‌ها رو پیدا می‌کنه. ما به محض اینکه متوجه شدیم این اتفاق افتاده، بلافاصله به تمام مراکزمون، تمام 2000 تا مرکز گفتیم که این دستگاه دیگه از حالا دیگه لحظه به لحظه باید رصد کنه. میچرخن تو حوزه این سیگنال رو پیدا میکنه. حدوداً الان آمار کاملترش هم دیگه داره در میاد که این 480 نفر صورت جلسه شده، تجهیزات ازشون گرفته شده.
رئیس سازمان سنجش گفته کسانی که سوالات را طرح می‌کنند در قرنطینه می‌مانند و حتی کسانی که سوالات را چاپ می‌کنند هم در قرنطینه 6 ماهه هستند. با این وجود جنجال لو رفتن سوال‌ها فقط به آزمون امسال ختم نمی‌شود، بلکه گزارش روزنامه اعتماد با عنوان پرونده شوپناک کنکور می‌گوید پارسال افرادی وارد رشته‌های علوم پزشکی شدند که سوالات را از پیش داشتند و بعد از فاش شدن ماجرا با دخالت مجلس به تحصیل در دانشگاه ادامه دادند. آقای پورعباس و یک نماینده مجلس این گزارش روزنامه اعتماد را سیاسی خواندند، اما روزنامه رسالت گفته رئیس سازمان سنجش باید استعفا و عذرخواهی کند. مسئولان اصرار دارند افرادی که سوالات را می‌فروشند کلاهبردار هستند و سوالات اصلی هرگز لو نرفتند. مصطفی نوروزی رئیس جرائم سازمان یافته پلیس فتا:
ببینید اینا برای جلب اطمینان سوالات سال‌های پیش یا سوالات احتمالی که تو آموزشگاه‌ها مطرح است را به عنوان سوالات کنکور مطرح می‌کنند.
رئیس سازمان سنجش هم از اقتدار دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از تقلب در آزمون کنکور می‌گوید، اقتداری که ظاهراً پاشنه آشیل هم دارد.
تمام دستگاه‌های امنیتی کشور، ضابطین قضایی، قوه قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت و خدمات عوامل حفاظت آزمون، حراست کل کشور، همه اینها حضور دارند و رصد می‌کنند کارهایی رو که باید رصد کنند. ما توی این رصدی کردیم 4-5 مرحله برنامه‌ریزی کردیم. خب ببینید ابزار گرفتن عکس و ارسالش خیلی پیچیده است. هنوز وسیله کشف نشده که این رو شناسایی کنه.
تمام این خبرهای زد و نقیض نشان میدهد پشت صحنه آزمون کنکور ماجراهای فاش نشده زیادی دارد.
گزارشی بود از شهریار سیامی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، خبری هست مبنی بر اینکه بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، آمار اعدام در ایران در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با دوره زمانی مشابه پارسال بیش از 2 برابر افزایش یافته و بر اساس این گزارش از 11 دی 1400 تا 9 تیر 1401 251 نفر در ایران اعدام شدند. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.